بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
مقدمات تمدن مهدوی در بستر تمدن غربی،
جلسه پنجم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. تمدن غرب که رشد یافته تمدن الهادی است، رشد یافته تفکر الهادی در حیات بشر هست. تفکر الهادی وقتی تئوریزه شد و وقتی که تجلی پیدا کرد در ساختارهای اجتماعی، چیزی به نام تمدن غرب رو به وجود آورد. بسیاری از مختصات این تمدن جدید نیستند، یعنی از قدیم هم شما وقتی نگاه میکنید از زمان حضرت نوح به این طرف میبینید که تمام این خصوصیت ها به انواع مختلف در جبهه مقابل حق همیشه وجود داشته، منتها حالا صورت ها یه مقداری با هم متفاوت بوده. تمدن غرب به هر حال شکل گرفته و ما الان باهاش مواجه هستیم. از سه جهت به سه طریق خدمت میکنه به تمدن مهدوی، به سه صورت زمین ساز تمدن مهدوی میشه. صورت اولش این است که شعارهایی رو میده که در تحقق اون شعارها در میمونه و این واماندگی او در تحقق این شعارها زمینه رو برای تحقق تمدن مهدوی و پذیرش اون از جانب مردم فراهم میکنه، مثل آزادی که یک بار در این باره صحبت کردیم و بسیاری از امور دیگه. ما اگر با یک نگاه مثبت نگاه بکنیم به شعارهایی که در تمدن غرب داده میشه، میتونیم آنالیز بکنیم، تحلیل بکنیم، ببینیم این شعار رو برای چی دارن میدن. بعد برگردیم به دین، میبینیم که در دین این شعارها بهتر محقق میشه و اتفاقا اونها نتونستن این شعارها رو به اهداف خودش برسونن. یکی از این جهت خدمت میکنه، یکی دیگه از این جهت خدمت میکنه که واقعا برخی از خرابی هایی که در حیات بشر به بار آورده انسان رو به سطوح میاره. غیر از شعارها اقدامات خرابکارانه ای هم برای حیات بشر تمدن غرب داشته، بر کسی پوشیده نیست. از بین رفتن خانواده گرفته تا ظلم به ملت‌ها تا حق خوری از انسان‌ها که سازماندهی شده این حق خوری‌ها انجام می‌گیره. این جنایت‌ها هم موجب میشه که بشر به سطوح بیاد. در این باره ما صحبت نکردیم، اما چون وقت پایانیمون هست یه نکته دیگرم باید عرض بکنم، کوتاه در این باره مطالبی رو مطرح بکنم. زدیت با معنویت، اصالت ندادن به معنویت در غرب کاری کرده که یک آتش عجیب و غریبی نسبت به معنویت پدید اومده. بعضی ها حاضر نیستن هیچ کدوم از محسنات تمدن غرب رو هم دیگه ببینن و حاضرن جنایتکارترین رفتارها رو داشته باشن فقط برای اینکه از اون تمدن خلاص بشن و اون چیزایی که اون تمدن حذف کرده اون چیزا رو احیا کنن. پدیده داعش پدیده خیلی عمیقیه، پدیده ساده ای نیست. اینا سالها کار کردن رو امت اسلامی غرب زده بشن. نه تنها امت اسلامی بخشیشون این غرب زدگی رو نپذیرفتن، بلکه زدیت با غرب رو در امت اسلامی اینا تشدید کردن. خب اونا هوشمندانه رفتار کردن، نه عاقلانه ولی هوشمندانه. اومدن اول طالبان رو پدید آوردن ضد خودشون، چون شما وقتی میخوای جهان رو اداره بکنی باید ضد خودت رو مدیریت بکنی، و چه بسا بهتره که ضد خودت رو ایجاد بکنی، همه جمع بشن و بالاخره اونها رو به ظاهر علیه خودت بشورونی ولی مدیریتش دست خودت باشه. طالبان رو درست میکنن، برج دوقلو رو مثلا به اصطلاح به اسم اونا میزنن، یه دونه RPG هم به اسرائیل نمیزنن، ولی بالاخره تونستن. یا بعد از اون دیدن نه، طالبان یه مقدار ضعیفه، یه مقدار روحیه صوفی مسلکانه داره. طالبانی ها بله این جنایت های داعشی ها رو نمی کنن، شما کاملا می دونید نهلهی که این دوتا دارن کاملا با هم تفاوت های اساسی داره. طالبانی ها کمتر تکفیر می کنن، میگن کسی تحت امر ما نیاد می کشیم، ولی تکفیر نمی کنن. منتها داعشی ها رو اینا بعدش درست کردن که وزیر امور خارجه اسبق آمریکا خودش تو کتابش نوشته که ما تلاش کردیم داعش رو در منطقه درست کردیم، به کمک انگلیس از زندانهای بصره اینا شروع کردن، آدماشون رو پیدا کردن و روشون کار کردن و اینا رو آوردن میدون. ببینید شبیه این اتفاق در مورد مجاهدین خلق توی ایران افتاد دیگه. اینا اومدن از تو زندانها آدمای خودشون رو پیدا کردن، به خودشون وابسته کردن، ضد شاه رو خودشون درست کردن و سازماندهی کردن. بعد که انقلاب پیروز شد اونها همین ها رو ضد انقلاب نگه داشتن. اینجا هم همینطور شده، ضد آمریکایی‌ها رو درست کردن طالبان و داعشی ها رو، بعد اینا رو ضد شیعیان به کار گرفتن. دقیقا اتفاق مشابهه. چرا اینا میتونن در بین مردم اینقدر داعشی داشته باشن؟ واقعا همش به خاطر پول نیست. این زدگی از تمدن غرب خیلی تبش بالاست. این که تو تمدن غرب وقتی نگاه میکنیم مظاهر غیر انسانی فراوانه، این خیلی رو خسته کرده. اونا خودشون فهمیدن دیگه نمیشه با دانس و هرزگی خیلی از جوانا رو جذب کرد. اونا خودشون فهمیدن حناشون دیگه رنگ نداره، آزادی های اجتماعیشون برای خیلی ها جاذبه نداره، خسته شدن از این حرفا. پلورالیسم، معنویت های بدون شریعت، اینا همه حال همه رو داره به هم میزنه. ما تو کشور خودمون میشینیم با اینها بحث علمی میکنیم، میگیم وای شبه مطرح شده، باید شبهش رو جواب بدیم. اینا بهترین روش در برخورد باهاشون روش هاییست که قرآن به کار میگیره. بعضی از این شبهه ها ناشی از مرض روحیه. قرآن بعضی وقتا کسی شبهه ای مطرح میکنه، اول شبهه مطرح کننده رو تحلیل میکنه، بعدا جوابشو میده. خیلی وقتا هم کسی شبهه جواب نمیده. اینا مرض دارن این حرفا رو میزنن. همه شبهات که نیاز به پاسخ نداره. و در اولا مثلا من هستی خلقه و قال من یحیل ادامه و هیرمیم، اصلا قبل از اینکه سوال او رو مطرح بکنه حال بدش رو بیان میکنه. و ذره بلنا مثلا اومده برای ما این مثلی زده و نسی خلقه، خودش خلقت خودش رو فراموش کرده داره این سوال رو میکنه. یعنی اصلا جوابش رو قبل از اینکه سوالش رو مطرح بکنه داده. آقا تو به خلقت خودت نگاه نمیکنی، بعد سوال برمیداری مطرح میکنی، سوال تو ارزش داره؟ یا در موارد دیگه نکاتی که در قرآن کریم هست، اونها خودشون میدونن حنای مفاهیمی که مطرح میکنن علیه حاکمیت معنویت، علیه معنویت و شریعت که باید با هم پیوند بخورن، علیه تبعیت سیاست از دین، علیه این چیزها، شبهاتی که مطرح میکنن واقعا شبهات علکیه. خودشون اینو فهمیدن، میان داعش رو درست میکنن، حکومت اسلامی. بعد دیگه به تمام جهان از این ور شمال آفریقا تا این طرف شرق اروپا تا همه جای آسیا میفرستن که بله بیاید تحت پرچم و بیرق حکومت دینی، حکومت الله. اینقدر جاذبه داره که حد نداره. ناشی از اینه که اینقدر تمدن غرب خراب کرده که ضد خودش رو اینجوری درست کرده، منتها اومده ضد خودش رو سازماندهی کرده، ضد خودش دست جمهوری اسلامی نیفته، دست تفکر اسلام ناب نیفته. تمدن غرب واقعا خرابکاری های فراوانی انجام داده. شما مطمئن باشید مدل های دیگری هم میاد رو. الان داعشه، داعش الان تقریبا داره سرنگون میشه. منتظر باشید یک جریان عدالت خواه خیلی عاقلانه تر از داعش عمل بکنه، ولی با همون اهداف، ولی اسلامی، بیاد تمام این گروه هایی مثل النصره و فلان و بیسار رو همه رو هماهنگ کنه تحت پرچم خودش، حتی علیه اسرائیل هم بجنگه، حتی احترام به حرم اهل بیت هم بگذاره. الان شما خودتون بذارید تو اتاق فکرهای صهیونیستا دیگه، اونا باید چیکار کنن؟ باید الان این کار رو بکنن دیگه. حتی اگه شده اسرائیل هم این وسط قربانی کنن. علائم این که اینا این کار رو میخوان بکنن بروز پیدا کرده. بنده چندین سال قبل همین دانشگاه این بحث رو یه به یه مناسبتی نمیدونم کی بود عرض کردم. علائمش هم هست، من به علائمش کاری ندارم، با معنی یه حدس مطرح کردیم. یه نکته دیگه هم بذارید خبری بگم، در روایات هست سفیانی که ظهور میکنه همین خصوصیات رو داره، به عدالت دعوت میکنه، میخواد امنیت فراهم بکنه، در نهایت همین کشتار هم انجام میده، حتی علیه یهود میگه من میخوام اقدام بکنم، در حالی که تو روایات نوشتن که این تهش به خود غربی ها بازم وابسته است. اینا مدام میخوان مدیریت بکنن دشمنان خودشون رو، دشمنانی که خودشون درست کردن، دشمنانی که در اثر خباثت های فرهنگی، جنایت های مختلف اجتماعی انجام دادن، خب حالا باید دشمنان خودشون درست کنن. پس یه خدمت دیگه که تمدن غرب انجام داده به تمدن مهدوی اینه که انقدر ضدیت کرده با دین که توجه به دین جلب شده. اون وقتی که گفتن 4 تا تروریست مسلمان مثلا رفتن دفتر نشریه ای رو در واقع کشتار کردن، چند نفر کاریکاتوریست ضد پیامبر رو، خب خیلی علیه اسلام شد دیگه. تو اون 2 ماه بعدش 2-3 برابر آمار دقیقش رو اعلام کردن، حتی اخبار گفت میزان فروش قرآن افزایش پیدا کرد. حالا شما ببینید میزان اعتماد مردم تو غرب به رسانه های اونا چقدر پایینه، برعکسش دقیقا عمل میکنن، چون میگن تو خودت این کاره تر از این حرف هستی، جمعش بکن، حتما یه کاسه زینیم کاسه هست. مردم واقعا به سطوح اومدن و این خدمته که تمدن غربی به تمدن اسلامی کرده. یه خدمتش این بود شعارهایی داد، هوس انداخت همه رو، نتونست محقق کنه. مردم دنبال عوامل محقق کننده اون شعارها میگردن. حالا در مورد دموکراسی هم میشد صحبت کرد در این باره، بذارید یه مثال هم از اون جهت بزنم. در مورد آزادی صحبت کردیم، در مورد دموکراسی، دموکراسی خیلی شعار قشنگی توش هست، ولی واقعا کی میتونه مشارکت بین مردم رو ایجاد بکنه، یعنی مشارکت مردم رو در حاکمیت تضمین بکنه؟ من بوده در جمع ضد انقلابها گفتگو کردم، نواراش هست تو جمعای محدود که فحش میدادن رژیم آخوندی، دیکتاتوری، چه، ولی خب خارج از کشور بوده، داخل کشور نمیشه با اینا حرف زد، خارج کشور بود توی محیطی که میگفتن اگه پلیس اینجا اجازه میداد ما تو رو تیکه تیکه میکردیم. خب حالا صحبت کنیم ببیند، بعدا تیکه تیکه بفرمایید. بعد بهشون میگفتم که شما قبول دارید دموکراسی در غرب دروغینه؟ میگفتن آره. همون ضد انقلابا میگفتم میشه راهی هست برای کنترل این که دموکراسی در غرب دروغین نباشه؟ میگفتن نه. میگفتم ولی ما پیدا کردیم، ما راه کنترل این که دموکراسی دروغین نباشه رو پیدا کردیم، راه این که باندهای قدرتمند حاکم نباشن رو پیدا کردیم. راه این که انتخابات ها همیشه از پیش معلوم نباشه نتایجش و پولدارا نتونن تعیین بکنن رو پیدا کردیم. راهش هم اینه، ولایته. نه شما مقدس کردید اونو. میگفتم ببین، ما میایم یه قدرت مطلقه، یه قداست به یه نفر میدیم، اصلا به مشروع بودن ولایت فقیه شما کاری نداشته باش، این دیگه نیازی نداره فساد کنه، کمک میشه به پاکیش. بعد میگیم تو داوری کن، تو نمیخواد گل بزنی. بعد شروع میکن. خدا شاید یکی از ضد انقلابا که عضو برجسته یکی گروهک ها بود تو اون جلسه، گروهک هایی مثلا ضد انقلابی، او حرف تازه شنیدیم در مورد ولایت فقیه. ما بلد نیستیم دیگه، یعنی تبلیغاتمون فشل، تقریبا فشل. ما الان مهمترین حرفی که برای جهانیان داریم تبلیغ ولایت فقیه، حرف دیگه ایمو نداریم. تمام حرفای اخلاقی که شما میزنید در طول تاریخ، حکما زدن، هنرمندا زدن، انبیا زدن، شاعرا زدن، عرفا زدن، چی میخوای بگی؟ مثلا تو میخوای بگی مهربون باش، فقیر دستگیری کن، عصبانی نشو، نمیدونم منظم باش، حرف دیگه ای ما نداریم بزنیم جز همین یه دونه ولایت. آقا ولایت رو چجوری معنا میکنی؟ بعضی از کشیش های لبنان یه بار از من میپرسیدن که این که آقای سید حسن نصرالله میگه که من عضو حزب ولایت فقیه هستم، این ولایت فقیه که مال ایران حزب داره، این یعنی چی؟ گفتیم بابا این حزب که نداره که، این اینجوریه. داستانشو گفتم به یه زبونی که گفتم مثلا شما بین خودتون میتونید بگید یکی از کشیشا هست رعایتش بیشتر از بقیه هست؟ گفتن آره. گفتم اینو بذارید بالا سر نظارت کنه، با قدرت هم ساخت و پاخت نکنه، با مترجم 5 دقیقه بیشتر طول نکشید. گفتن خب این خیلی قشنگه. گفتم ما اینو میگیم، ایشون این منش رو قبول داره. میگفتش که آقا همین آقای سید حسن نصرالله بشه ولی فقیه این لبنان، نمیشه؟ گفتم دیگه اون دیگه با خودتونه دیگه. مسیحی هم میگفت قبولش میکنن، شعار دادن توش موندن، ما انشالله محققش میکنیم. این یک. خرابکاری کردن، مردم زده شدن، گرایش به اسلام پیدا کردن. داعش رو من نمونه برجسته گرایش به اسلام عرض کردم. یکی از بچهای دانشجو یکی از دانشگاه‌های تهران فیلم برای من آورد، مثل اینکه بعداً توی تلویزیون نشون دادن. گفت من استرالیا درس می‌خوندم، دو تا دختر جوان مسلمان شده بودن. تحریک شدم باهاشون مصاحبه بگیرم که چرا مسلمان شدن. بهشون گفتم چرا؟ گفتن برای اینکه ما تو دینمون دستور زیاد نداشتیم. با این مسلمان‌ها که مواجه می‌شدیم دقیق دفعه می‌گفتن این واجبه، این حرامه، من باید الان این کارو بکنم، من باید الان این کارو بکنم. دیدیم که ما دوست داریم دینی که دستور داده باشه به ما، رفتیم اون دینو پیدا کردیم، قبول کردیم. به همین سادگی. حدود 20 سال پیش یا 25 سال پیش یکی از علمای برجسته قم، از علمای برجسته دیگه، حالا من اسم نبرم، تو مجله علمی تو قم چاپ شده بود. تو آلمان رفته بودن برای عمل جراحی، نمیدونم مداوایی. بعد بود یه آلمانی تبار مسلمان آورده بودن اونجا با ایشون آشنا بشه. اون تو چرا مسلمان شدی؟ گفت من تو کنار خیابون داشتم میرفتم، کنار ماشین دیدم که یکی خم میشه بلند میشه. گفتم غروب شاید یک کمکی بخواد برم کمکش بکنم، با اینکه اینجور اتفاق ها مثلا ممکنه کم بیفته اونجا. اومدم هرچی باش حرف میزنم جواب من نمیده. گفتم عجب آدم بیمعرفتیه، من باش صحبت میکنم چیکار داری میکنی؟ اومدم ردش هم صدام زد، آقا بفرمایید. اومدم کمکت بکنم، اینجا کنار جاده تنها بودی. گفتم من کمکی نمیخوام، پس چرا اینجا وایستادی؟ من یه عبادتیه باید الان تو این ساعت انجام میدادم. گفت حالا بعدم برو اون انجام. خدای من گفته همین الان و الان میبرم به جهنم. میگه خوشم اومد از این خدا. انسان فطرتاً عبده. سکولاریزم رو قرآن بهش نمیپردازه اصلا، وقتش رو تلف نمیکنه، سکولاریسم در زندگی فردی به این معنا که بی خدایی، یه موج تبلیغاتی بوده. تو فقط بگو عبد کی هستی. من عبد هیچ کسی نیستم. اینا یه موجه، موج میخوابه. انسان فطرتاً دوست داره عبودیتو، به حدی که ولی داعشی ها بدون هیچ منطقی با هر جنایتی قوی ترین ارتش تروریستی جهان رو سازماندهی کرده. از اون چکارش باید بکنی؟ از هیچ که ازش نمیپرسه چرا. خب پس اینم یه مثالی شد برای اولی. شعار دادن محقق نکردن، خراب کردن. اما نکته سومی که دو تمدن غرب هست، اقدامات خوبی هم انجام دادن. من یکی دو تا مثال بزنم، بعضی از مثالاش هم که اصلا نمیتونم بزنم. اقدامات خوب یکیش تو فضای ارتباطات بوده و اطلاع رسانی، خیلی اتفاق ارزشمندیه. من بیشتر از این که شبکه‌های اطلاع رسانی رو تهدید کننده بدونم، که اونا خیلی احمقانه واقعا میگن ما شبکه‌های اجتماعی رو تقویت میکنیم، اخیراً هم یه 900 میلیون دلاری بودجه گذاشتن فقط برای این که تو این زمینه ها کار کنن، میگه ما بین مردم آگاهیشون رو زیاد کنیم، پیوندشون رو زیاد کنیم، اینا چی میشن؟ تحت مدیریت تمدن غرب در میان. خیلی کور خوندی. یه نفر خیلی میگفت ما اصلاح طلبیم، شما اصولگرایی. گفتم بابا این تو رو خدا این اصطلاحات رو بذار کنار، خنده داره. گفتم بالاخره ماها با هم فرق میکنیم. گفتم خب چه فرقی با هم میکنیم؟ الان من و شما، معاون محترم یکی از وزارتخانه های علمی کشور، گفتم الان من و شما چه فرقی میکنیم؟ من عضو هیچ حزب و گروهی نیستم، شما که هستی. حالا شما که هستی با من چه فرق میکنی؟ آقای فلان دیگه بالاخره یه تفاوت. گفتم حالا چی هست بگو، دیدم آدم معقولیه. گفتم حالا چیه مثلا بگو. ببخشید من یه مقدار صریح‌تر صحبت کنم تو این مثال. گفتش که بالاخره ما به آزادی‌های اجتماعی یه جورایی معتقدیم که شما معتقد نیستید. گفتم خب این اشتباهه، ما به آزادی‌های اجتماعی خیلی بیشتر از شما معتقدیم. اومد ایشون مثلا ادعای منو بزنه تو سینه‌اش، گفت ببینید دوران دوم خرداد فضای باز ایجاد شد، خب شما این نیست دیگه، ما این رو ایجاد کردیم. گفتم این به نفع ولایت فقیه شد. گفتم قبل از این فضای بازی که دوم خردادی ها درست بکنن، محبوبیت مقام معظم رهبری چقدر بود؟ بعد از 8 سال محبوبیت مقام معظم رهبری چقدر بود؟ گفتم شما قبول دارید خیلی بیشتر بود. میدونید هرچی فضا بازتر بشه به نفع حقه؟ مثلا شما فکر کنید آقا مخالف این حرف هاست؟ فضای باز سیاسی یعنی چی؟ اگه منظور جنگ روانیه که یه نفر علیهتون جنگ روانی در آورد، یه نفر بس بود برای همه شما. اگه نه واقعا فضای باز رو دنبالش هستی، این که به نفع جبهه حقه، چی داری میگی شما؟ گفتم شما قبول دارید محبوبیت مقام معظم رهبری بعد از 8 سال دوران دوم خرداد بالاتر از قبل از 8 سال بود؟ گفت خب بله. گفتم فضای باز سیاسی خدا خیرتون بده، باید بازتر هم بشه انشالله. چرا میگی ما باش ما یه چیز دیگه است؟ بگو موارد دیگر رو بگو ببینم چی. مثلا 2-3 تا مورد دیگر رو گفت. گفتم آقا توهم در حد معاون وزیر نباید دچار توهمای سیاسی باشی. گفت آقا من باید شما رو دعوت کنم بیاید تو مجموعه همون. گفتم خب نداره، شما دعوت کنم میام. ما با ضد انقلابش جلسه داشتیم، آره شما که دیگه خودی هستید که. آقا چرا تصور علکی میکنی؟ قرض این که بعضی از اقدامات رو غرب انجام داده، مثل شبکه‌های اجتماعی. من توی حج یک سالی چند وقت پیش رفته بودم، گفت من عربی، گفت من دنبال بعثه مقام معظم رهبری می‌گردم. گفتم فلان جاست بیا بریم با هم. فهمید من ایرانیم. تو راه پرسیدم شما چه مذهبی؟ کی چی اینجوری؟ آها مال کجا هستی؟ گفت مال اردن. گفتم اردن زیاد شیعه نداشت. گفت از طریق اینترنت. این مال مثلا 7-8 سال پیشه، الان که دیگه اصلا مرزی وجود نداره. خیلی از یکی از مراجع تقلید من شنیدم فرمودن که این چیزی که در روایت هست در کف دستشون مولاشون رو میبینن و امر مولاشون رو تو کف دست خودشون میبینن، شاید همین موبایلا باشه. دیگه من که نگفتم اینو، که ارتباطات به نفع دین هست، بابش باز بشه استفاده بتونیم بکنیم خیلی عالی میشه. اتفاقهای دیگه هم افتاده کم نیست که اقداماتیه که در جهت تمدن مهدویه. خیلی ما خوشحالیم اون اتفاقها افتاده و اونا کاملا ساده لوحانه فکر میکردن این اقداماتشون میتونه موجب تداوم اون تمدن بشه. اشتباه میکردن. من دیگه به جزئیات بیشتر نپردازم. ما یه روزی انشالله شاهد خواهیم بود که جهان چگونه تواضع میکنه به حق و حقیقت. من یه نمونه اربعین رو برای شما مثال بزنم، جنبندی خودم رو تو این بحث با این روزه اربعین به شما ارائه بدم. خدا داره مدیریت میکنه واقعا عالم رو. ببین چه اتفاقی افتاده. کارگردان، فیلم بردار میارن ده ها نفر مظلوم رو با چاقو میخوان سر ببرن. حالا من میگم چاقو، وسایل جنایتکارانه ای که دارن. کارگردان میگه 3-2-1 حالا شروع کنید. یعنی برای سر بردن گوسفندا هم تا حالا از این ابزار اینجوری استفاده نشده. اینجوری جنایت میکنن. طراحی شده اینا باید پخش بشه. چهره اسلام با بریدن سر بیگناه هماهنگ بشه، مردم حالشون از اسلام تو جهان به هم بخوره. شما از زیر بار این اتهام چجوری میتونید در بیایید؟ بالاخره اسلام شماست دیگه، اینها دیگه، بالاخره این اسلام شماست. تو این زمان که این کار اونها خیلی جنایتکاران است. الان تو غرب خانواده ها بچه ها یکمی از هرزگی فاصله میگیرن، خانواده ها نگران میشن، میگن تو میخوای بری داعشی بشی؟ خب از زیر این اتهام باید در بیم بیرون. این اتهام سنگینیه. یه دفعه 20 میلیون نفر تو بیابون ها میرن برای زیارت یک سرجدا. علم اسلام میشه حسینی که سر از بدنش جدا شده. اینو بگذار مقابل اون اسلامی که اونا دارن معرفی میکنن. با تمام هزینه های فرهنگی جمهوری اسلامی رو باید صرف بکنیم برای اینکه تو جهان فقط همین اربعین رو معرفی کنیم، بگیم اسلام حقیقی اینه که حسینش رو اینجوری سر از بدن جدا کردن. حالا بذارید بریم جلوتر. بذارید بعد از پیروزی بعضیا فکرشون کار نمی‌کنه، فکرشون نمیرسه که بفهمن از بین همه عواملی که تو جهان الان دارن نقش آفرینی میکنن تو جبهه حق و باطل کدوم عوامل مؤثرترن و حرف آخر رو خواهند زد. بعضی نمیتونن فکر این بکنن. ولی من به شما انشاءالله خواهم گفت بعد از ظهور یکی از عوامل مؤثر همین علی اصغر ابا عبدالله الحسین خواهد بود و کودک 6 ماهه‌ای که آقا ابا عبدالله رو دستش گرفت. اما ترونه او کیفیت لذاعتشا، تو جهان الان چی کار میکنه؟ الان شما با افتخار سرتو بلند کن تو فرانسه، تو انگلستان، تو جهان کفر، بگو ما میدونی 1400 ساله برای آقامون برای چی گریه میکنیم. اگه شما مسیحی هستید، ناراحتید از اینکه مسیح رو به صلیب کشیدن، ما جدای از اینکه مولامون رو قطعه قطعه کردن، کودک 6 ماهه‌ای داشت، برای او آب طلب کرد. حالا انشاءالله خواهیم دید. وقتی این که روز خونا میگن این کوچولو با دستای کوچیکش گره های بزرگ رو وا میکنه و خواهید دید که واقعا همینطوره. هی تو راه از ابا عبدالله میپرسیدن آقا بچه ها تو چرا میبری؟ شش ماه تو چرا میبری؟ آقا نمیتونست جواب بده. اونجا صحنه پدید میاد در مواجهه حق و باطل که وقتی اون صحنه ها به اوج میرسه کار به جایی میرسه که این کودک هم نقش خودش رو بازی کنه. دو تا روایت هست برای شهادت علی اصغر ابا عبدالله حسین. این یه روایت بود که من گفتم پرسید اما ترونهو کیفیت لذا اتشا، نمیبینید او چجوری از اتش تلذا میکنه. ولی یه روایت دیگه هست خیلی هولناکتر از این روایته و اون روایت اینه که حسین لبهاشو گذاشته بود دم خیمه رو لبهای علی اصغر باهاش خداحافظی بکنه. ناگهان میان زن و بچه کودکانی که اطراف ابا عبدالله حسین برای وداع جمع شده بودن، علا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.